بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر روایت زید بن علی عن آبائهی انه اوتیه به حمال کانت علیه قارورتون عظیمه فیها دهنون فکسرها فزمنها یاه. حضرت او رو ضامن قرار داد. عرض شد که ممکنه کسی بگه که حضرت در توضیح این روایت که به نظر میرسه از قضاوت‌های امیرالمومنین باشه، امامی که مطلب رو نقل کرده خصوصیات مطلب رو نقل نکرده.
خانه
او
خصوصیاتش
دیگه؟ نه، خصوصیات قضیه روایت رو
تطبیق می‌کنه برای قاضی.
آره، ولی اون قضیه تو اون قضیه مشخص نکرده عمدن این کارو کرد، از روی تقصیر بود، بدون تفریق بود، خصوصیات رو ذکر نکرده. غیر از اینکه حالا ما احتمال دادیم به اینکه این قاروره عظیمه تفریط بوده و ظاهر حالش به نظر میرسه که موضوع تفریطی بوده، غیر از اون چون حضرت خصوصیات رو ذکر نکرده پس خصوصیات دخالتی در حکم نداشته. امیرالمومنین هم طرف رو ضامن قرار داده. اما خب نمیشه یه همچین استدلالی رو خیلی بهش تکیه کرد، چون احتمال خیلی زیاد اینه که حضرت اون چیزی که برای واقعه اتفاق افتاده در دادگاه، یه نفر آوردن زده یه دونه قاروره‌ای رو شکسته و دهنش ریخته، اینجور نیستش که اصل واقعه ای که اتفاق افتاده رو نقل کرده باشن. میگن یه همچین اتفاقی افتاده، حضرت هم اون رو ضامن قرار داده.
زید بن علی نقل کرده
چی؟
ان آبائه.
ان آبائه
یعنی مهمه که کی نقل کرده. برای امام صادق ان آبائه نقل کنه، ولی امام صادق مهمه. خب با توجه به شروع شده اگه حکم شرعی باید اون چیزی که دخالت داشته باشه.
آره دیگه،
امام که زید بن علی
داستان رو نقل نکرده،
به معلوم است که پدرش چی براش نقل کرد، به چه مناسبتی.
خب مثل بقیه روایات هم دیگه.
خب همین فرق که امام صادق بیاد.
خب منم همین میگم دیگه، مثل
امام صادق به دعاوی این قضیه زمینمون نقل کنه، باید قویدشو بگه.
خب دیگه زید بن علی بالاخره بین زید بن علی تا قضیه امیرالمومنین که قضیه رو نقل کردن برای امیرالمومنین، امام قضیه رو، امیرالمومنین قضیه رو نگفته. اینجوری
چی شده که این قضیه رو نقل کرده که ما معلومه که در چه موضوعی؟ حالا زید داره نقل،
زید قرائن نداره،
ممکنه
زید قرائن
باشه، زید داره نقل کرده، ولی امام صادق اگه نقل کنه باید
از امام صادق داره نقل کنه دیگه، یا از امام صادق، از امام صادقه. زید بن علی از امام صادق نقل میکنه معمولا باید باشه، یا از حضرت سجاد نقل میکنه. خب مثل روایت های دیگه ای که از اینها نقل شده، ولی چون امام صادق از امام باقر، از امام باقر و امام صادق زید باشون مرتبه،
امام آبائی به امام صادق نمیخوره.
آره با امام صادق نمیخوره، امام باقر میخوره. مثلا ان آبائی امام سجاد فقط میخوره،
امام نمیخوره یاد امام سجاد.
آره آره امام سجاد فقط
میخوره. آره
امام حسین نقل میکنه، اونا باید مطلب رو نقل کرده باشن دیگه. ظاهرش میخوره به اینکه از امیرالمومنین باشه. چرا به نظر قضاوت؟ حالا ممکنه به پیغمبر یعنی بخوره میگی.
نه.
آه.
نه
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 نه نه بعیده. چون شبیه همین تعبیریه که از امیرالمومنین هم نقل شده بود، زیلش و کان یعقوب کل عامل مشترک، اینم به نظر میرسه همونجور. حالا در هر صورت سلام علیکم و رحمت الله، نمیتونیم بگیم خصوصیت دخالت نداره و اگر دخالت داشت حضرت نقل میکرد، چون خصوصیات رو ذکر نکردن. اون چیزی که توی دادگاه آوردن، دادگاه یه نفر رو که یکی و یه چیزی رو زده شکسته دیگه، توی دادگاه که اگه شخص اطلاع از اصل واقعه داشت و قرار بود اصل واقعه رو نقل کنه، خب میگفتش خودش شکست یا اشتباهی از دستش افتاد شکست، خصوصیات رو نقل میکرد. ولی وقتی قرار صحنه دادگاه رو بگه، دیگه طبع قضیه اینه که یه نفر اومدن آوردن که زده کیسه رو، یه دونه شیشه رو شکستن. بنابراین از این نظر اطلاقی در کار نیستش. از اون طرف حضرت زمنهایی یا احتمالاتی که هستش طبق همونایی که قبلا گفتیم، یک این که حضرت حکم به زمان داد و گفت این آدم زامنه و هیچ جای دفاع هم ندارد، این یه احتماله. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در صورتی که کسی اتلاف کنه، چه با تعدی و تفریط باشه چه بی تعدی و تفریط، این آدم زامن واقعیه، واسه همین هم این جای دیگه دفاع نداره. اتلافش که معلومه کسره، بعدم تعدی تفریط هم که جا نداشته ازش بپرسن و بخواد از خودش دفاع کن. احتمال دیگه هم هست این که حضرت گفته باشه هیچ جای دفاع
احتمال اول که قبول جمع نیست، باید
همچی اطلاقی
نداره که
شرایط
رو
باید ما
بگه.
نه دیگه، خب ظاهرش اینه که امام گفته که امام زامنش قرار
بیان شرایط نیست،
میدونم و در مقام بیان شرایط ظهور روایت اینه که هیچ سوال و جوابی نشده و زمنهایی یا دادگاهو که نقل کرده خب نگفته که طرف قسم خورد یا بیان آورد یا نتوانست بیانه بیاره، ازش چیزی خواستن، صحنه دادگاه هیچی نخواستن، گفتن زامن کرده یارو رو. خب زامن کرده یارو رو از اینجایی که زامن کرده یارو رو، نه از خصوصیات جمله قبل، از این که زامن کرده یارو رو طرف رو میگیم که پس معلوم میشه بیانه سام نریکو بیانه نخواسته ازش حضرت و مطلق به طور مطلق این حکمش زمان بود. احتمال دیگر اینه که نه، حضرت اصلا بیانه نخواسته، حکم به زمان کرده که تو باید جای دفاع نداره، باید ضامن باشی. چرا؟ چون ظاهر قضیه همینه که طرف از روی تقصیر این کارو کرده، یعنی مسئله واضح بوده توی قضیه که آوردن که این کوتاهی کرده، یه دونه دیگه گنده رو زورش نمیرسیده بی خودی قبول کرده و یه دونه ظرف بزرگ رو برداشته که توش دهن بوده انداخته شکسته، پس این آدم تقصیر داره واسه همین هم زامنه، دیگه جای دفاعی نبوده. چی مشترک بودنش؟ هنوز بحث مشترکش مونده، میرسیم. مطلب و احتمال دیگه اینه که بگیم که حضرت او رو ضامن قرار داد، نه یعنی گفتش خسارت رو بده همین الان، حضرت اون رو ضامن قرار داد به من، این خلاف ظاهره ها، ولی قابلیت حمله بر اینو داره که حضرت در مقام قضاوت حکم به این کرد که این آدم ضامنه، تو ضامنی، مگر اینکه بتونی ثابت کنی بی تقصیری، یعنی حکم اولیش رو بر زمان قرار داد، مگر اینکه او بتونه حالا یا با قسم یا با تعدی. خب منم چرا ما میگفتی
یعنی مثلا خیلی قضیه رو بیان بکنی تموم شده است، نیمه کاره ازت بخواد تموم بکنه که برامون فایده نداره.
نه خب مسئله اینه که این رو زامن قرار داد یعنی چی؟ به همین مقدار میخواستن تعریف کنند که این رو حضرت زامن قرار داد، اما این که طرف هم میتونست به وسیله قسم یا بیانه خودش رو خلاص بکنه اصلا ناظر به اونش نباشه. طرف هم فرض کنید بیانه نداشت، عرضم به حضورتون که قسم نخورد یا وظیفش بیانه بود، بیانه نداشت، خب طبعا پولم پرداخت کرد، زمانش ثابت شد و خسارت هم پرداخت کردش.
این روایت اینجوری معمولا بحث ثبوتی میکنه،
بحث این که حالا ثبوتی نیست، این اصلا صورت مسئله اینه که دادگاه رو داره نقل میکنه، انهو قوتیه به حمال امکانات علیه، یعنی دادگاه دیگه داره قضیه رو نقل میکنه، یه وقت شما صورت مسئله تون از اول اینه، اگه یه حمالی زد یه کسی و یه شیشه ای رو انداخت، اون میگیم بحث ثبوتی، این که پیداست دادگاه رو داره نقل میکنه. اون وقت حضرت معمولا اینجوری میفرمود، این قاعده رو گذاشته بود که کل عامل مشترک اذا افسد فهو ضامن، هر عامل مشترکی اگر فاسد کنه به هم خرابکاری کنه این چیزه علیه چی بود؟ فهو ضامن. دو تا مطلب اینجا وجود داره، یکی این که عامل دو تا مطلب یه مطلب رو همینجوری خارج از اینجا، کل عامل مشترک توش نخوابیده که پول در ازاش میگرفته، توی عامل مشترک نخوابیده که حتما پول میگرفته برای این کار، در مقابل اون روایتی که میگفتش اجیر کل من اعتیل اجر، تعبیر شبیه این بودش، با اون از این نظر متفاوته. یعنی گویی این روایت از این جهت که کلمه عامل درش هست و اجر گرفتن نیست، نسبت به اون روایت عامه. از طرفی مشترک به کار رفته نسبت به اون روایت ها خاصه، که دیروزم عرض کردم ممکنه اون روایت ها را هم حمل کنیم بر عامل مشترک. چرا؟ واسه خاطر این که اون روایت ها موضوعش قصار و سائق و امثال ذالک بود و اونا به طور متعارف عامل مشترک هستن، یعنی واسه همه کار میکنن، واسه شما هم کار میکنن، بنابراین قابلیت حمل بر عامل مشترک دارن. آیا این کلمه یک کل عامل مشترک،
عامل مشترک کجا داره به مجانیه؟
توش نخوابیده دیگه
پول داره، چیه عامله؟ کارگر ظهور در این داره که پول میگیره؟
نه
ظهور در این که استفاق داره رو نمیخواد بگیردن،
یعنی قابلیت. ببین
اصلا عامل به هر کسی بگی عامل این کارگر منه میگیره،
نه توش نداره که
اصلا مستحقه، حالا اینکه بعدا میخواد ببخشه میزنه واکنش بره ببخشه بگیره، بس دیگه اصلا حالا به دیدی دهنده هست نیست،
بس بخشش نیست
ها. نه بس میگه
مثلا ما نیست
ذاتا میگه پول داره عامل، حالا اینکه میخواد مجانی کار کنه عملش رو در مقابلش پول نگیره بس دیگه است، ولی استحقاقش کرد، ما مدار استحقاق ما.
بله من قبول دارم ظهورش در اینه که پول میگیره، اینش به نظرم راست میگه، ظهور در اینه که پول میگیره، آره پول میگیره، مخصوصا عامل مشترک از قرینه این که مشترکه، یعنی هم برای شما کار میکنه هم برای دیگری کار میکنه، این خب یعنی گویی اصلا کارش اینه، شغلش اینه و زندگیش از این راه داره میگذره، و الا یه وقتی یه کسی یه کاری واسه یه آدم انجام بده تعبیر عامل مشترک توش هم کلمه عامل هم ظهورش. بله فرمایشتون درسته، ظهورش در اینه که پول میگیره. نکته این که هست اینه که این کلمه مشترک آیا مفهوم داره؟ ما میتونیم به مفهوم وصف اینجا عمل کنیم، بگیم حضرت میفرموده کل عامل مشترک اذا افسد فهو عامل ضامن، اما عامل غیر مشترک دیگه ضامن نیست. خب باید اول از همه ببینیم مفهوم داره یا نداره. ما فعل جمله که میگیم مفهوم داره، یعنی اینجوری نیستش که مشترک هیچ دخالتی در مسئله نداشته باشه، عامل مشترک و غیر مشترک باید یه تفاوتی با هم داشته باشه، بعید نیستش که این تفاوت مربوط به امین و غیر امین باشه، یعنی کل عامل مشترک به طور کلی ضامنه اما غیر مشترک حکمش متفاوت باشه، به این صورت که مثلا بین امین و غیر امین اونجا تفصیل وجود داشته باشه، این احتمال در مسئله هست. بالاخره عامل مشترک و غیر مشترک باید یه مفهوم فی الجمله‌ای بینشون در نظر گرفت. ممکنه این تفصیلی که عرض کردم نباشه ها، یعنی کسی بگه عامل مشترک اونجا هم تفصیل بینشون هست، اگه مأمون باشه و غیر مأمون با هم دیگه فرق داره، ولی ممکنه کسی بگه، ولی به نظرم میرسه که عامل مشترک به طور عادی اگر کسی شغلش این شد یعنی معمونه. یعنی اگر کسی همین جورکی، چطور مثلا میگیم اگر یک کسی مثلا شغلش اینه همیشه بره مثلا تو شغلشه که باید بره کولر درست کنه، میگیم این طبعا چشم پاکه یارو، ولی همه صداشون در میومد اگه قرار بود بره پال پشتبون خونه ها کولر درست کنه، ناپاک هم چشمش باشه، به طور متعارف این نیست، کارش اینجوری شغل نمیشد. اینی که شغلش هست خود اون آدم آدم سالمیه. واسه همین یا کسایی که هی دارن میرن تو خونه های مردم کار میکنن، بالاخره صداش در میاد، مردم میفهمن، نمیذارن، اونم تو محیط های مخصوصا کوچیکتر، نه محیط های شهری که هر کسی هر جا هر کاری بکنه. واسه همین کل عامل مشترک رو بگیم اتفاقا راجب متعارف اونهایی که مأمون نزد مردم هستند بازم زامنند، و ولی در اونجاهایی که یه نفر عجیب فقط برای شما داره کار میکنه، کار ازش داری میخوایی و یه کاریه که زمانش رو به شما داره میده، هر کاری بهش بگی انجام میده و اینا، اون آدم بین مأمون و غیر مأمونش تفصیل باشه. عامل مشترک مثلا متعارفش رو حمل بر مأمون کنیم. ممکنه که این رو بیاییم بگیم که عامل مشترک مفهوم فی‌الجمله رو که باید داشته باشه، اون طرف رو تقسیم بین مأمون و غیر مأمون کنیم. این احتمال هم هست که بگیم نه، تفصیل بین مأمون و غیر مأمون هم در عامل مشترک هست هم در عامل غیر مشترک. عامل غیر مشترک یه تفصیلات دیگه ای هم داره که اونجا مثلا از رو ادله باید یه چیزی اثبات بشه. بله شما فرمایش
دارید. الان خیلی هستن کارگرهای دائمی دارن، میگه کارگرهای دائمی دارن معمولا کارگره بچهش مریض بشه یه چیزی رو بزن خونه مردم، یعنی تو خیابون در آنه تصادف بکنه کیو بزنه، معمولا تمام مسئولیتشون رو به عهده میگیرن، چون هرچی دارن از سمت قبل اینه درآمد دیگه ای که دیگه ندارن که رسا اگر یکتا میگه زده چیچه مردم ها بشکنه، معمولا میگه آقا اونی که متکفلشه صاحب کارشه یه همون بهش میده، یه حالتی اینه داری که مثلا زمان شغل خرج و اینجوش همش به عهده خود طرف میفته، وقتی یک کارگر دائمی طرف میشه خونش بهش بده چونم کماکسش میگه یعنی همش چیزش با اونه دید. این بود این کارگر اینه دید دائمیه، لذا وقتی که میدنش ای خود طرف هم میشکونه باز دوباره زمانش برمید به خود طرف، آره این اگه مال مردم هم میشکون از صحبه منو تقصیر من از صحبه اگه مال مردم رو هم میشکون من میمادم بیدم چون برسی که مال خودم میشکونده، چون این بخواد دست کجا میخواد بیاره، چون برای کسی یک کار نمیکنه که بخواد بیاره من درآمدی نداره که اگه تو اینجور موارد چون زمانت برمیگه به خود طرف بذار اصلا دیگه چی کی میخواد بخواد از کجا میخواد بیاره، هر چیز زندگیش داره تعمیم میکنه تو.
نه کل عامل مشترک و غیر مشترک رو شما بد داری معنا میکنی، عامل مشترک رو در مقابل عامل مختص رو اینجوری معنا میکنی، مختص یعنی که همیشه واسه این آدم کار میکنه. نه یه وقتی یه نفری امروز به من وقت میده فردا به یکی دیگه وقت میده پس فردا به یکی دیگه وقت میده، نه این آدم امروز که به من وقت میده همه وقتش در اختیار منه، منم که بهش میگم که این کارو کن یا هیچ کار نمیگم یا هر کاری رو بهش بگم میگم این کارو کن اون کارو کن اینجوری، این آدم آدم مختصه. عامل مشترک اینه که نه وقت به من امروز نداده، او کارو گفته من بهت تحویل میدم.
معنی لغتونه
اون چون از کجا بغلید کجا شما نمیگی نمیشه اون الذی یعمل لی و لک و له، نه به معنای این که شما داری میگی یعنی کلن آدمی است
که
قابلیت معنا کردن اونی که شما میگی داره، ولی ما ذهنیتمون رو سید مرتضی ساختش سر این قضیه، سید مرتضی اینجوری عامل مشترک و مختص رو چون معنا کرد توی کتاب الاجارم فرق داره این دوتا موضوع با هم دیگه دو موضوعه، اینا ذهنیت ما رو از این نظر ساخته، ولی عبارت الذی یعمل لی و لک و له قابلیت این معنای شما رو خدا وکیلی داره، باید راجبش باز فکر کنه.
اتفاقا خیلی عرفی هم هست،
حالا نمیدونم عرفیه یا نه، ولی
عرفی شده
حالا عرفی بحث ما الان عرفی نیست، بحث ما بحث درسته اب نداره، ولی شما الان با این تقریبی که کردی تقریب خوبیه، ولی بحث بحث قضاست، یعنی بحث بحث حکم خشک اخلاقی نیست، حکم بحث خشک فقهیه، یعنی قضاست، نزاعی هستش بیخ خیلی طرف رو مثلا میگیرن میبرن
تو شرعش. من معمولا وقتی الان این نفر میخواد اسمه یه کاری بکنه، ظاهر امر اینه که این زامنه، ولی وقتی کارگر خودمه دیگه این ظهوره میره که نه اون شرط زمینی که آقا اگر خراب شد سهلن یا دیگه اون دیگه میره که نه اون شرط زمینی نیست، اتفاقا برعکس هم از این شرط زمینی که به عهده خودمه،
قابلیت معنا کردن کاملا داره، باید فکر کرده
شد. اتفاقا کارگر موقع همه همینجوری بوده،
کارگر که عقل بوده دیگه،
نه حالا بالاخره قابلیت این داره، حالا ببینید نمونه هاش پیدا میشه جایی یه جوری قریبی
مدیر استان پس معلوم مشترک فرمودید این سالتهوم به یکی از روات قبائلی
ظاهرا
قابلیت هم داره به خود زید بخونه، یعنی زید از آباهش میپرسه که من مشترک
تعبیرش واسه سلط و خوب واسه این میگن دیگه، ظاهرش نمیخوره که
از آباهی از همه پدرانش که نرانه میکنه خب آباهی یعنی زید از امام سجان از مثلا
حسین
از امیران در شهر نشون
نیست که
یعنی
چه سوالی
بکنه
چرا مشخص بوده
برشون نه نه اب نداره، اون اب نداره، ولی من از باب این که
اینا داره که
روایت یه نکته دیگه در روایت هستش و اونی که افسده چی؟ آیا اینو میتونیم ازش مفهوم بگیریم؟ افسده یعنی اتلاف کرد، اگر اتلاف کرد زامنه، حالا از این مفهوم بگیریم، میگیم این مفهومش چجوری میشه اگه بخواییم مفهوم بگیریم؟ افساد رو به قرینه این که کل عامل مشترک اذا افسده رو بگیم که افسده یعنی اتلاف بدون زمان مثلا انجام داد، ممکن هم از مطلق باشه چه با زمان چه بدون زمان، ببخشید بدون تفریط و تعدی منظور هستش، اینجوری معنا می‌کردیم، چون اون برش خیلی واضحه که اگه طرف تعدی و تفریط کرده باشه و افساد کرده باشه معلومه که زامنه، این منظور بدون تعدی و تفریطش هم زامنه. اگه مفهوم بخوایم بگیریم چی میمونه در مصداق مفهوممون؟ مصادیقش اتلاف با تعدی تفریط، تلف با تعدی تفریط، تلف بدون تعدی تفریط. اگه این روایت مفهوم نداشته باشه، مفهوم نداشته باشه، اتلاف با تعدی تفریط، تلف با تعدی تفریط، اونا که ضامنن. خب راجع به تلف بدون تعدی و تفرید این روایت هیچ حرفی نمیزنه، درست؟ یا مفهوم نداره، یعنی به این معنی که اونم ضامنه. خب اون وقت پس دیگه چه خصوصیتی داره اذا افسده رو به کار برده باشن؟ اما اگر گفتیم مفهوم داره روایت، دو فرض که از تحت مفهومش خارجه، یعنی بگیم اگر افساد نکرده باشه، یعنی اگر اتلاف بدون تعدی تفریط نکرده باشه، دو فرضش که حتما از تحتش خارجه، اون یکی فرض باقی میمونه تحتش، درست؟ و ما مفهوم فعل جمله رو که قبول داریم در روایات، یعنی اگر جمله شرطیه باشه یا جمله وصفیه باشه، بالاخره این یه دخالتی داشته که امام ذکر کرده، اینکه هیچ دخالتی توش نداشته باشه که نمیشه. اینجا مفهوم فعل جمله تنها مصداقی که داره تلف بدون تعدی تفریطه، اصلا جا نداره که بگیم یه قسم چیز نیست ضامن نیست، یه قسم ضامنه. نتیجهش اینه که تلف بدون تعدی و تفریط باید طرف ضامن نباشد تا اینکه این جمله به کار بره.
زمان باطنی باشه، اون زمان ظاهری باشه.
چی؟
این که میگه فهو ضامن فعل واقع باشه، اون یکی که فهو ضامن باشه به ظاهر اگه بیانه بیاره و خلافش دیگه ضامن نیست.
خب اینم این ور قضیهش با این مشکل مواجهه که داری میگی اسباب و حالن، یعنی تلف اسباب و حالن از اطلاف داری در نظر
میگیری، برعکسش میگیری چون نداره
اب نداره اب نداره. ببینید یه لحظه اجازه بده، اب نداره این مسئله و اون این که در صورتی که شما اذا افسده رو فهو و ضامن رو بیای بگی فهو و ضامن یعنی در مقام نزاع و در مقام دعوا اصل اینه که این رو ضامن قرار میدیم مگر این که بتواند ثابت کند که ضامن نیست. این عبارت رو اگر حمل کردید بر مقام نزاع اون وقت اون برش رو میتونید بگید که نه اگه تلف بدون تعدی و تفریط بود بنا رو بر زمان نمیگذاریم، بنا رو میگذاریم بر این که طرف ضامن نیست و لازم نیست اثبات کنه که طرف ضامن نیستش اگه تلف شده بودش مثلا یه چیزی اینجوری درست بشه. بله بله دیگه
اینکه اول افسده اجازه بیان موضوع میکنه نگاه این کارو کرده، بله اگر فسد بیدیهی بود ممکنه حکم دیگه ای داشت، فسد بیدیهی یعنی من غیر دخالته، یعنی من غیر تقصیر ناقصوره. خب مثلا موضوع اونجایی که ما هم خود طرف هم اذعان داده که من افسد تو خود افسدم بود دونه آنا انقصدن و عمدن عمدن بحث به عمد نیست، بحث سهبه منطور افساده این نیست، یعنی بالاخره تقصیر یا قصور داشته، مدخلیت داشته به نحوی. میگه که اینجا که موضوع افسده است، چون موضوع افسده زمان اصلا بحث نزاع این مطرح نمیشه توش. نزاع وقتی که یک ادعای افساد میکنه یک ادعای فساد میکنه، ولی تو ثابت کنی فساد نه افساد، اون میگه نه تو افساد، اون میگه نه فساده، نه حکم موضوع مشخصه تو مصداقش دعواست. ولی اینجایی که موضوع رو همه میدونن حکمش نمیدونن، از همون حکمش رو میپرسن. این مقام قضاوت به این معناست که حکم این مسئله رو بگید، نه اینکه من میگم این افساد رو میگه فساد و ثابت کنم. بس ثابت کردنی نیست، هر دومون میدونیم چه اتفاق افتاده، هر دومون از آن داریم چه اتفاق افتاده، خوبش نمیدونیم چون این فرض زمان هست یا نیست، از اون میگن زمان هست یا میگن زمان نیست. حالا
خب الان چی شد؟
ها خب اینجا بله موضوع کرده
تازه یاد رفتت
کرده، نه اینجا مفهوم ممکنه نشته باشه. خب چند تا حرف آخر
خب ببین،
یکی اینکه اصلا ممکنه مفهوم نداشته باشه چون موضوعی که آقا تو فرضی که این آقا آمده افساد کرده آقا ضامن هست نیست، حالا اینکه تو فرض فسد بیدی
مفهومه فل جمله یعنی همین سوال نیست کانه یقول دیگه سوال نیست آه. که حضرت تکرار کرده باشه سوالو یا تو فرض سوال گفته باشه و کانه یقول کل عامل مشترک اذا افسده سوال نیستش. اونو فرمایشتون درسته، اگه سوالی بود یا قرینه ای بود که تکرار کرده بود یا
یه سوال خوشی افسده اومده
نه
جوابم
که افسده
میاد
نه میدونم اینجا میدونم اون مسئله قضاوته، توی اون مسئله قضاوت یه قاعده داره پیاده میشه، اون قاعده‌ای که داره پیاده میشه اگر اذا افسده در اون قاعده هیچ دخالتی نداشته باشه خب قاعده کلی رو ذکر میکنن دیگه و چی نداره که ذکر
کنن. آجا برای همین آن بیدی که قید ادامه حرف بگه میبا که داره که اذا افسده بیاده کسی میگه ای اشتباه گفتی پس قبلش، پس چرا قبلش بودی افسده؟ میگه اون موضوع افسده از این مزه افسده بیاده یه چه رب داره؟ من بگم اذا افسده با اون وامه کداره که افسده بیاده این تنافی نیمینه ایش کس بافن توش
چون قرینه گذاشتی دیگه تنافی نمیبینه در این نمیشه که
فرداش
تنافی میبینه. چرا تنافی نمیبینه؟ نه آقا موضوع میدونم موضوع چیزی دیگه است ولی باید یه وقت چی داشته باشه موضوع رو به کار بردن.
اون بعدش این دیگه آقا بعدش دیگه چون توی فرض میگه
نه تو فرض نیست این ربطی به اون نداره،
نه حمال
این ربطی به اون قضیه نه میدونم ولی ربطی نداره. آقا مسئله اینه که کان یقول رو مربوط به این حادثه نیست، کان یقول به طور کلی اینم یکی حوادث، مسئله اینه که در قاعده کلی چرا اضافه افسده رو به کار ببرن غلطه. 15 روایت 15 علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه یعنی ابل حسن به امام هادی علیه السلام نامه نوشته رجلون امر رجلن یشتری لهو متاعن او غیر از آلک یه کسی به دیگری امر کرده که براش یه چیزی بخره، متا شبیه این نیست به معنی که ما به ذهنمون میاد معلوم میشه نیست، او غیر ذالک معنا نداره، متا ان او غیر ذالک
یا متا یا زمین یا با،
خب همین دیگه، متا به معنای یه چیز خاصی از انواع و اقسامه، ما که متا بگیم ممکنه هر مبیعی رو در نظرمون بیاد، این معنا یه چیز خاصی از اجناسه، یعنی مثلا فرض کنید اجناس منقوله، من یه خصوصیت اینجوری داره، او غیر ذالک یه چیزی غیر اون داره گفته بخره، فشتراهو فسرق منهو او قطع علیه طریق، ازش دزدیده شده یا چی شده، دوز زده به کل اموالش، یا همین یه دونه مثلا از تو اموالش دزدیده شده، یا به اموالش ازش سرقت شده یواشکی، یا خیلی علنی اومدن راهو برشون بستن و مال من ذهب المتاع، این متاع از جن از مال کی میره، از کیسه یکی قراره بره، ممال الامر او ممال المعمور، چقدر واضح قشنگ سوال کرده، فکتب علیه السلام ها از آم، آره دیگه کاشونه بوده، ممال الامر او ممال المعمور، از کیسه کی میره، فکتب علیه السلام ممال الامر، ممکنه من ندیدم تا حالا، حالا بیار بعدم بمون ببون یا کجاست. خب صورت مسئله رو تصویر کنیم، آمر هیچ پولی به این ماموره نداده و بهش فقط گفته که آقا برو برا من خرید کن و بیار، بعدن که آوردی، میگم یه تریه فرض مسئله دارم تصویر میکنم مسئله رو،
نداده
پول بهش، یه تصویر اینه، پول بهش نداده، میگه برو آقا اینو برا من بیار و بخر و بیار برا من، اون وقت پول رو از من بگیر بهت پول میدم، درست؟ نه 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 یه لحظه اجازه بدید دارم بد تصویر میکنم، عامر هیچ پولی دست مأمور نداده که با این پول او خرید کنه، اجرت نه، هیچ پولی دست مأمور نداده، فقط دستور داده، گفته آقا برو جنس بخر برا من بیا، خب وقتی آوردی من پولشو بهت میدم، برا من آره پول دستش نداده، نه من اجرت نداده، نه پول خرید رو بهش نداده، حالا اون که برداشت آورد یه فرض اینه که اجرت میگیره، یه فرض اینه که اجرت نمیگیره، دوتا فرضش در مسئله قابل هستش. خب قرینه این که اجرت میگیره اینه که هیچ سوالی هم راجع به اجرت هم نشده، هیچ چیزی از اجرت گفته نشده که آقا حالا وسط راه این مالو دزدیدن، آیا طرف مستحق اجرت هم هست یا مستحق اجرت نیست، رفته خریده ولی نیورده برای این تحویل بده، هیچ بحث اجرتی نیست، احتمال داره فقط بهش گفته آقا رفتی اونجا واسه من هم یه تسبیح و خرافی هم دوم، آره این قرینه که اجرتی در کار نباشه، احتمالش هست سوال از اجرت نیست، هیچ ذکری هم نشده، بعید نیست اصلا اجرتی صحبتش در کار نباشه. دومیش اینه که یه پولی دستش داده، گفته آقا داری میری فلان، تصویر دوم، یه پولی دستش داده گفته داری میری فلان جا برا من با این پول خرید کن و جنس ها بیار، امین قرارش داده، پولو دستش داده، اونم رفته خرید کرده آورده، حالا وقتی هم آورد جنس و باز ممکنه اجرت بگیره ممکنه اجرت نگیره، رفتی به خریدش
دوم آره اونم تو چیزه بیشتر که باید اتفاقا ممکنه زنی یه این پول از کیسه کی میره، اگه من خودم بهش پول دادم یه پول از کیسه من رفته بود،
نه یعنی ضامنه یا نه، از کیسه این رفته، یعنی اون باید پول و متاعل دریافت
کنه.
بالاخره از کیسه این رفته، یعنی که کی باید پولشو بپردازه آخره؟ اصلا نوع تعبیر من مال من ذهبم خصوصیتش اینه که نپرسیده، اصلا نمیخواد بگه ضامن، یا چون کسی ضامن مال خودش که نمیشه بعد نسبت به خودش، میگه از کیسه کی رفته این طرف رو غلبه داده، از کیسه عامر که صاحب مثلا ماله رفته، یا از کیسه مأمور که او بشود ضامن. تعبیر و غلبه از این ورده ده. سومین احتمال نداره دیگه، میگم نداره دیگه، میگم دوتاش احتمالش هست. سومیش اینه که یه قرارداد اجاره از اول بستن، طرف اجیر شده، عامر اجاره کرده طرفو، پول اجرت هم مشخص شده که تو میری برا من این کارو انجام بده، اونم قبول کرده و رفته این کارو براش انجام داده، ولی خلاف ظاهر روایت این احتمال که اجیر باشد. چرا بحث اجرت رو مطرح میکنم؟ که آیا این روایت با اون روایتی که اجیر رو گفته بودش ضامنه با هم دیگه تفاوت داره؟ اینجا ظهورش در اجاره نیسته. مطلب دیگری هم اینه که نه، مثل تصویر چهارم اینه که مثل بیع اینه باشه. بیع اینه، بیع اینه از بیعاییه که مطرحه. من به شما میگم آقا این جنس رو برای من بخر، من ازت میخرم. طرف برای من میخره، نه یعنی که از اول نیتش ملکیت منه، میره میخره به خاطر این که به من بفروشه. تو روایات از فارسی هم میپرسه، میگه مثلا باهاش قرار میذارم 10-11 یا 10-12، به فارسی هم میگه خب باهاش قرار میذارم که اگر خریدی من اینقدر سود بهت میدم دیگه، تو برو اینو برای من از اونجا بخر و بیار. حالا این از این قبیل باشه که طرف برای این با اینه، آره از بحثای مهم به اینه، ما در آینده هم شاید داشته باشیم، یکی از بحثای مهم در بحث تجارت های بحثای بانک توی اون قسمتی که نه اسناد قرضه رو از یه بانک میخرن دوباره یه بانک دیگه میخواد بخره، که جنس رو از اول معلومه، میگه تو اینو بگیر، بعد اونجا یه شبهه بسته به اینه حسابی وجود داره که شورای فقهی گیر داده بهش. عرضم به حضورتون یکی از بحثا هستش بحث بیع اینه. حالا این توی مکاسب مطرحه که تو ذهنمه، بحث بیع اینه هست. روایتها میگه اگر از اول قرار گذاشتید بره طرف برا تو بخره و سودو بهش بدی، نه این اشکال داره. اما اگر نه، طرف میخره، تو میتونی بخری میتونی نخری، او میتونه بفروشه به تو میتونه نفروشه، پشیمون شه بگه آقا مثلا سودش 3 برابر من چی 10-11 بفروشم به این. این معامله صحیحه، بیعش صحیحه، به تو هم میتونه بفروشه، معاملت صحیحه. حالا اینجا که امر کرده برای من بخر، ممکنه بیع اینه باشه که یعنی برو این رو به خاطر من بخر، ولی خب خلاف ظاهر از این نظره که با جواب تناسب نداره. عامر نباید ضامن باشه. فرض اینه که تو بیع اینه صحیحش اینه که خود طرف مالک میشه و برای این نمیخره. بنابراین این احتمال اگرچه از ظاهر سوال این کاملا قابل تطبیق با بیع این است، ولی جواب اقتضا میکنه که یه همچین مدل بیع اینیست، یا حضرت حمل کرده بر این که چنین من چنین چیزی نیست، چون خلاف ظاهر خصوصیاتش رو ذکر نکرده. مثلا این سوال رو حمله بر معنایی که این خصوصیات رو داشته باشه نمی کنن. و السلام.
الله.